به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. همینطور که میدونید این برنامه به سوالهای تاریخی شما عزیزان اختصاص داره. هر سوالی که در زمینه تاریخ به ویژه تاریخ اسلام به ذهنتون میرسه میتونید با این برنامه مطرح کنید که انشالله اینجا به اون پاسخ داده بشه. از بیانات جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی استفاده میکنیم به عنوان کارشناس محترم برنامه. همچون برنامه های گذشته جناب استاد سلام گرم ما رو شما هم بپذیرید و از اینکه وقت خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید تشکر ما رو هم بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب میکنم و از مرام جناب عالی متشکرم، همچنین خدمت همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه هر جا که هستن عرض ادب و سلام و ارادت دارم.
بسیار خوب عزیزان شنونده، خیلی سریع من شما تلفن های رابطه عمومی شبکه معارف رو بگم خدمتتون، یادداشت بفرمایید که انشالله بتونید از این طریق سوالات خودتون رو مطرح کنید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. انشالله تلاش ما این هست که در سریع ترین زمان و کمترین فاصله از وقتی که شما سوالتون رو مطرح کردید بتونیم این سوالات رو پاسخ بدیم. عملا هم تقریبا به روز رسوندیم ما و اکثر سوالاتی که از شنوندگان گرامی رسیده سریعا پاسخ داده شد. فقط من یادآوری بکنم که بعضی از شنوندگان بعدها دوباره تماس گرفتن یا نامه فرستادن و به شکلی گله کردن که چرا سوال ما رو پاسخ نمیدید. وقتی دقت کردیم سوال پاسخ داده شده ولی ظاهرا اون عزیزان شنونده نتونستن برنامه رو بشنون. امیدواریم که عزیزان شنونده فرصت کنن و برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو بشنون. این نکته هم قابل ذکر هست، گفتنیه که بعضی از سوالات حالا به دلیل اینکه یا تاریخی نیستن یا قابل پخش کردن نیستن از برنامه در یک رادیو سراسری، اینها رو ما مجبوریم که سوالات رو پخش نکنیم و طبیعتاً مطرح نمیشن در برنامه. پس خواهش میکنیم سوالات مشخص باشه در محدوده تاریخ اسلام یا در محدوده سوالات تاریخی که انشالله قابلیت پخش در برنامه داشته باشن. خب ما رو همراهی بفرمایید با پخش یک میان برنامه، بعد بپردازیم به سوالات رسیده. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بدونم که زمان حضرت علی آیا حبس و شکنجه هم وجود داشته یا خیر؟ زمانی که ایشون 5 سال حکومتشون
بله. ما هم البته تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی، باید سوال مهمی باشه بالاخره. آیا در زمان امیرالمومنین چیزی به اسم زندان وجود داشته؟
سوال خوبیه، ولی اجازه فرمایید من ابتدا این سوال رو یه خورده تصحیح کنم، به این صورت که ایشون سوال کردن که آیا حبس و شکنجه بوده. بله. شکنجه یه مفهوم خاصه در زمان ما. وقتی میگیم شکنجه، حالا هر جا که اتفاق بیفته مفهومش اینه که خارج از اون مجازات قانونی.
بله.
خارج از اون مقرر قانونی اون متهم یا مجرم را اذیت کنن.
بله.
یا مثلا برای گرفتن اقرار یا مأمورین مثلا محافظت زندان اونا را خارج از این برنامه اذیت کنن، اینا اسمش، یا مثلا کینه‌توزی از روی بی‌رحمی. بالاخره در هر نظامی در هر کشوری هر جرمی یک مجازات داره، هر گونه سختگیری و اذیت برای اون متهم یا مجرم خارج از اون مقررات خارج از اون مجازات اسمش شکنجه است. هر جا میخواد باشه. این چنین چیزی وجود نداشته در زمان علی علیه السلام. ولی اگر مقصودشون از شکنجه مجازات بدنی باشه، چون در فقه اسلامی یه سلسله مجازات بدنی داریم غیر از حبس و ظاهرا مقصودشون اینه، مثلا مثل بریدن انگشتای دوست، مثل قصاص قاتل که اگر اولیای دم مقتول رضایت ندهن نخوان دیه بگیرن و قتل قتل عمدی باشه حتما اصرار داشته باشن که قصاص بشه، خب طرف را اعدام میکنن، حکم شرعیش اعدامه، خب این مجازات بدنیه دیگه. در فقه اسلامی یه سلسله مجازات‌های بدنی داریم، مثل شلاق خوردن زن و مرد زناکار مجرد، یعنی زنی که شوهر نداشته یا مردی که زن نداشته مرتکب عمل منافی فرد بشه و به طرق شرعی ثابت بشه، صد تازیانه مجازاتشه. خب این مجازات بدنیه، اگر مقصودشون از شکنجه اینه، یعنی مجازات بدنیه، بلی وجود داشته، هم حبس وجود داشته در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام و هم بعضی مجازات‌های بدنی داشته. مجازات‌های بدنی هم در فقه اسلامی بعضیاش حکمش حد، اسمش حد، یعنی در قرآن مجید و در روایات نبوی مجازاتش معین شده، مثل همین صد تازیانه که زن و مرد زناکار مجازات شونه. بعضی جاها یک گناهانی هست که مجازات معینی نداره، موکول شده به صلاح دید قاضی، اینا رو میگن تعذیرات، تعذیر یعنی مجازات سبکی که قاضی لازم میدونه. مثلا در مورد بچه ها چون مکلف نیستن، بچه های ممیز، یعنی بچه هایی که اهل تشخیص هم خیلی کوچیک نیستن، اینا هم تنبیه میشن
اگر خطایی کرده باشن،
اگر خطایی کرده باشن یه تنبیه میشن که تکرار نشه، ولی چون مکلف نیستن اینا چیز نداره، حد معینی، یعنی مجازات معینی به نام حد نداره. اینا هم هست. بله، اگر که مقصود اینه آیا حبس در زمان حکومت علی علیه السلام بوده؟ بله بوده. مجازات بدنی حضرت اجرا کرد در مورد بعضی از مجرمین و خلافکاران؟ بله بوده، که من چند نمونه برای هر دو مورد عرض میکنم. مثلا در کتب رجال ما و همچنین در زندگی نامه حضرت و در حکومت حضرت و در عدالت حضرت نقل شده که شخصی بوده به نام نجاشی، شاعر بوده و اتفاقا از سپاهیان علی علیه السلام بوده در جنگ صفین و در برابر شعرای شعرای طرفدار معاویه و شعرای شامی، این هم به امر علی علیه السلام در برابر در جوابونه شعر می سروده، اسمش نجاشی بوده. بالاخره این خلافی کرد، در یک ماه رمضان شراب خورد و شرب خمر این اثبات شد از طریق شرعی و امیرالمومنین علی علیه السلام او را تازیانه زد، که البته اینم طاقت نیاورد و برید و فرار کرد و به معاویه ملحق شد. عرض کنم که دو مورد دیگم عرض میکنم، البته همه اینا به عنوان نمونه است، در کتاب فروع کافی جلد 7 برای اهل فضل و اهل مطالعه عرض میکنم، که میدونیم که کافی مرحوم کلینی 8 جلده، 2 جلد اولش اصول کافیه مربوط به عقایده، ولی مجلدات بعدیش فروعه که احادیث فقهیه. در جلد 7 فروع کافی در کتاب حدود، در کتاب حدود باب 6 حدیث 7 نقل شده که شخصی را آوردن محضر امیرالمومنین علی علیه السلام که گوشواره کنیزی را از گوشش ربوده بود، گوشواره کنیزی را از گوشش ربوده بود و این مسئله ثابت شد و حضرت فرمود این سرقت نیست، چون سرقتی که دست سارق را باید ببرن چندین شرط داره، یکیشن اینه که از جای مخفی دزدیده باشه، از جای پنهان دزدیده باشه،
مثلا قفل شکسته باشه،
قفل شکسته، صندوق شکسته، خانه خلوتی وارد شده از اونجا دزدی کرده. حضرت فرمود این چیز آشکاریه، نمیتونیم بگیم اسمش دزدیه، این روبوده، این ربایشه. و در روایت داره که عرض کنم که فوربه و حبسه، حضرت او را تازیانه زد، که نداره در حدیثی چند تا زد، و حضرت او را تازیانه زد و او را حبس کرد. مدت حبسش هم باز مشخص نیست، مثلا چند مدت حبس کرد. این یک نمونه. نمونه دیگه در همین کتاب فروع کافی جلد 7 در کتاب دیاد، عرض کنم که صفحه 303 حدیث 7 روایت شده از امام صادق سلام علیه که شخصی را آوردن محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، معلوم شد که این شخص غلامش را، بردش را اینقدر اذیت کرده که در اثر شکنجه، این را میگن شکنجه، در اثر شکنجه و بدرفتاری، مثلا ظاهران کتککاری نامی کرده، در اثر تعذیب و شکنجه این، اون بنده خدا، اون برده و غلام مرده، یعنی اربابش اینقدر او را اذیت کرده تا او از دنیا رفته و مرده. در این حدیث نقل شده که حضرت 100 تازیانه به اون ارباب زد،
بلد،
که غلامش را کشته،
بلد،
100 تازیانه به او زد و 1 سال او را حبس کرد و به اندازه قیمت اون غلام از او پول گرفت و از طرف او صدقه داد. این نشون میده که در حد چارچوب فقهی و در چارچوب شرعی نمونه هایی هم از حبس مقرر در شرع و هم مجازات بدنی مقرر در شرع در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام اتفاق افتاد و حضرت این حد شرعی یا تعزیر شرعی را اجرا کرد.
بله، بسیار متشکر هستیم از جناب استاد پیشوایی. از عزیزان شنونده خواهش میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایند با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. شنونده سوال بعدی که خدمت رو مطرح میکنم، فرمودن که جناب استاد پیشوایی، در حجت الوداع چه کسانی از اصحاب خاص و معروف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه ایشون بودن و چگونه با وجود این افراد قضیه قدیرخان بعدها انکار شد و الان هم انکار میکنن؟
به طوری که محققان ما و در رس اونها مرحوم علامه امینی بررسی کردن، حادثه غدیر را 110 نفر از اصحاب رسول خدا روایت کردند.
بله.
یعنی اون 100,000 نفر کمتر بیشتر که حضور داشتن، اگر روایت و گزارش همه به ما نرسیده یا همه گزارش کردن نکردن به ما نرسیده یا همه روایت نکردن، 110 نفر از یاران رسول خدا که خودشون شخصا اونجا شاهد قضیه بودن و حضور عینی داشتن، 110 نفر از اینا نقل کردن که در کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی در جلد اول و کتابای مشابه ثبت شده. منتها سوال اینه که از اصحاب خاص حضرت که مثلا بیشتر مشهور هستند و اینا، از اصحاب خاص حضرت میتونیم از ابو ایوب انصاری، عمار ابن یاسر، خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین، قیس ابن ثابت، قیس ابن سعد ابن عباده، ابو الهیثم ابن طیان، ابو سعید خدری و سهل ابن حنیف انصاری اسم ببریم که بعضی از اینا بدری بودن، یعنی جزء مسلمانای اولیه بودن و از مجاهدین سالای اولیه هجرت رسول الله به مدینه بودن. در تاریخ اسلام باید توجه داشته باشیم از سابقون اولای کل مقربون، اینایی که زودتر مسلمان شدن مخصوصا در مکه پیش از فتح مکه و پیش از هجرت، و کسانی هم که بعد از هجرت در جنگهای اولیه حضور داشتن، مخصوصا جنگ بعد، حضور در جنگ بدر مدال افتخار برای اونا محسوب میشه و در شرح حال اونها میگن بدریون. و اگر کسی هم در بدر و هم در احد شرکت داشته میگن بدریون احدیون، یعنی دیگه خیلی در درجه بالای از فضیلت و شرف قرار دارن. بعضی از اینایی که حضور داشتن بدری بودن، یعنی سوابق خیلی درخشانی داشتن، و اسامی اینا در کتابای مربوط عرض کنم که ثبت شده. مرحوم علامه امینی در الغدیر و دیگران که در این زمینه کار کردن قضایای نقل کردن مناشده امیرالمومنین، یعنی علی علیه السلام چند بار شهادت خواست از اصحاب رسول خدا، فرمود که کسانی که اون روز در غدیر بودن و این فرمایشات رسول خدا را در مورد وصایت و جانشی من شنیدن بلند شن شهادت بدن. و چند بار در زندگی حضرت هم پیش از خلافتش هم در زمان خلافتش اتفاق افتاد و حاضرین تأیید کردن، جز دو مورد که چند نفر خودداری کردن که دوچار نفرین حضرت شدن و گرفتار شدن. از جمله یه بار حضرت در زمان خلافتشون در کوفه در محوطه بیرون گویا مسجد بوده، فضای بازی که گاهی اونجا مردم جمع می شدن، حضرت به یه مناسبت اونجا صحبت کرد و فرمود کسانی که اون روز در غدیر خون بودن در بازیش از حجت الوداع و اون سخنان رسول خدا را در مورد من شنیدن بلند شدن شهادت بدن. 24 نفر بلند شدن و شهادت دادن که کسانی که اسمشون رو خوندم جزء اونا بودن. یعنی در یک مجلس 24 نفر صحابی رسول خدا بلند شدن اونجا شهادت دادن که ما بودیم و این جریان را شنیدیم. اما اینکه چرا این کار میکنن، این یه مقوله دیگه هست. شبهاتی دارن، حرفای زدن از قدیم، بعضیش که نخنما هست از قدیم مطرح بوده و از قدیم هم جواب داده شده، یعنی حالا کسی مطرح کنه تکراری لابدون جوابا را ندیده یا مثلا ایناد میبرزه زیر بار حق نمیره. شبهاتی چی کردن که با استناد به این شبهات عرض کنم که حدیث قدیم را زیر بار نمیرن، عمدتاً در زمان ما مخصوصاً بعد از تألیف کتاب ارزنده الغدیر معمولاً اصل قضیه را انکار نمی کنند، بلکه میان در معنای کلمه مولا مناقشه می کنند که رسول خدا فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس من مولای او یعنی رهبر او و پیشوای او هستم، بعد از من علی مولای اویه و پیشوای اویه، سر کلمه مولا مناقشه میکنن، میگن شیعه میگن مولا یعنی اولای به مؤمنین از نفسشون و دانشون و مالشون، یعنی همون سمتی که رسول خدا داشته النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، و نه اینجوری نیست، مولا معانی متعددی داره، یکی از اونا اولایه. ولی مولا به من دوست هم آمده، اگر رسول خدا فرموده من کنده انا مولا فعلی مولا، هر کس من که من دوست او هستم علی دوست اویه.
اونا
اینجوری میان سره و این به عرض کنم که بعضی از علمای اهل سنت گذشته در قرن ششم مثل فخر رازی نا برمیگرده که جواب اینا را مرحوم علامه امینی داده. مرحوم علامه امینی بسیار استادانه و بسیار ماهرانه وارد شده، علاوه بر اثبات سندی قضیه غدیر که از 110 نفر از صحابه و تعداد بیشتری از تابعین نقل میکنه و اثبات میکنه که این قضیه متواتره، میاد به معنی مولا میرسه، میفرماید که در معنی مولا 22 احتمال محتمله و بعضی از اینا محال اراده کردنش، یعنی جور نمیاد که مقصود رسول در این باشه. بعضی هاش اگر در نظر بگیریم لغو میشه کلام رسول خدا، بعضی هاش در نظر بگیریم دروغ لازم میاد، تنها یک احتمال مقدوره و لغو لازم نمیاد و دروغ لازم نمیاد، اونه که به معنی اولا باشه. بحث ادبی بسیار بسیار عالمانه و فنی مرحوم علامه امینی اونجا پیاده میکنه. قرائن مقامی و مقالی هم همه این را تأیید میکنه. مگر مسلمان ها با هم دوست نبودن؟ مگر امیرالمومنین بقیه مسلمان دوست نبودن؟ رسول خدا اون همه جمعیت را تو اون گرما معطل کنه، اون سخنان طولانی را چی کنه، تازه بگه که هر کس مثلا با من دوسته علی با او دوسته؟ این مثل جا افتاده بوده. و بعد شاعری مثل حسان ابن ثابت بلند شد و قصیده سرود و سخن حضرت را به زبان شعر بیان کرد و مولا را امام معنا کرد اونجا، نه دوست و حبیب. در جا دارید این قرائن حالیه و مقالی هم همه گواهی میده که دوستی اونجا مقصود نبوده، اونجا رهبری و زمانداری مقصود بوده. حالا من نمیدونم این سوال کننده گرامی چقدر اهل مطالعه است، ولی چون این برنامه ها به صورت عموم پخش میشه، من توجه فضلا و اهل مطالعه و اهل تحقیق را جلب میکنم به یک مقاله که در مجله علمی تخصصی علوم حدیث چاپ شده به نام به عنوان نقد دیدگاه های اهل سنت درباره حدیث غدیر. در این مقاله شبهه هایی که مطرح شده درباره غدیر و با استناد به این شبهه ها بعضی ها نخواستن قبول کنن، این شبهه ها به صورت مطرح شده در این مقاله و به صورت علمی پاسخ داده شده. من اسم مجله را و شماره را یک بار شمارشم یک بار دیگه عرض میکنم، فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، عرض کنم که شماره اول بهار سال 77، شماره اول بهار سال 77 ویژه حدیث غدیر، گویا شماره ویژه مال حدیث غدیر. عنوان مقاله دیدگاه های نقد دیدگاه های اهل سنت درباره حدیث غدیر.
بله بسیار خوب. البته فرمودید که اصل جریان غدیر رو انکار نمی کنن. من شنیدم و حتی مطالعه کردم که اونها مثلا به روز 18 ذی‌الحجه اونطوری که ما مثلا تاریخ میدیم، شاید این رو هم رد میکنن، مثلا میگن در عرفه بود، این که فرمود من کنت مولا قضیه اونجا بوده، از یمن برمیگشتن، از حضرت علی شکایت کردن و پیغمبر فرمود. موارد اینجوری رو هم اونا ذکر کردن، یعنی در تاریخش هم بعضی وقتا تشکیک میکنن.
همه اینا جواب داره. اون از یمن برمیگشتن اون حرف ابن کثیره. ابن کثیر یک شبهه کرده و بنده در این کتاب خودمون تاریخ اسلام جواب شد دادم، یه چند تا شبهه قوی هست نسبتاً، اون چند تا شبهه رو اونجا جواب دادم. این حرف ابن کثیره. ابن کثیر اصل قضیه رو نقل میکنه و در غدیر هم نقل میکنه، اصل قضیه رو میپذیره ولی به همین دوستی تفسیر میکنه. با دوستی تفسیر میکنه، میگه آقا قضیه از این قرار بوده که بعضی از مسلمان ها مثلا حسادت میکردن به علی علیه السلام و از طرف دیگه در حجت الوداع علی در رأس نیروی رفته بودن یمن پیش از حج، رفتن غنایم دستشون آمد و با اون غنایم بر میگشتن به مکه که در مکه به رسول خدا و مسلمان ها ملحق بشن و معمول این بوده که عرض کنم که غنایم را حفظ میکردن و رسول خدا نهایتا تقسیم میکرد. بنابراین غنایم را میآوردن که رسول خدا بین اون رزمندگان تقسیم کنه. نزدیکی های مکه علی علیه السلام به همراهان فرمود شما بیایید من جلوتر میرم محضر رسول خدا برسم. رفت محضر رسول خدا، رسید و برگشت به اینا رسید که همراه اینا مجدد وارد مکه بشن. متوجه شد که بین این غنای مقدار پارچه بوده، چون یمن از قدیم جای تولید پارچه بوده، نساجی داشته یمن، یمنیان نساج بودن، پارچه باف بودن، مقداری پارچه بوده. از این متوجه شد که اینا خودسرانه این پارچه ها را تقسیم کردن و دوختن و به صورت لباس پوشیدن. از این ناراحت شد از این کار خودسرانه، فرمود که این مشاع بین همه رزمندگان، شما حق نداشتید پیش از رسول خدا اقدام کن و اینا را از اینا پس گرفت. اینا ناراحت شدن. در مکه که محضر رسول خدا رسیدن شکوه کردن از علی علیه السلام که علی با یا رسول الله با ما بدرفتاری کرد. چه بدرفتاری کرد با شما؟ قضیه رو گفتن. حضرت فرمود لا تشکو علی جان. این را علمای اهل سنت هم نقل کردن، خود ابن کثیر هم نقل میکنه. لا تشکو علی جان، از علی شکایت نکنید، علی در راه خدا قاطع‌تر از این است که از او شکایت کنید. این اقدام علی اقدام درستی بوده، شما تصرف بی جایی کردید. ابن کثیر آسمان و رسمان رو به هم ارتباط میده، میگه آقا اونجا چون همراهان حضرت علی علیه السلام ناراحت شده بودن، رسول خدا اینا را جمع کرد، توجه دارید، و گفت که
من کنتم مولا
فاضلی مولا، از علی ناراحت نشید، علی دوست شما. جوابش اینه که چه فرمایشی شما میکنید؟ همراهان علی علیه السلام در یمن چند نفر بودن؟ من آمار شده رو بودم در اون کتاب خودمان تاریخ هستم، 300 نفر بودن. حالا 300 نفرم نمیدونه همشون شاکی بودن یا نه، یا بعضیشون شاکی بودن. خب اگر این هرشنوی داشتن که قضیه در همون مکه ختم شد. اگر هرشنوی نداشتن که در قدیر هم حضرت بفرماد باز پایده نداره، اگر هرشنوی داشتن همونجا قضیه خاتم پیدا کرد. حالا 300 نفر کمتر از علی شاکی شدن، حضرت 100,000 نفر را کمتر بیشتر معطل کنه، جریان اون 300 نفر را بیاره تعمیم بده برای مثلا 100,000 نفر کمتر بیشتر و چی کنه؟ اینا با هم نمیخونه. و اما اینکه فرمودید بعضی ها میگن در عرفه نازل شده، اینا آیه را دارن میگن عرفه یا در منا نازل شده که اون بحث دیگه است.
بسیار خب، تشکر میکنیم از شما و خواهش میکنیم عزیزان شنونده همچنان برنامه خودتون رو همراهی بفرمایید.
قامت گدای شهرم، سر و پا به مهنه دارم، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، دیده ها زیایی. اگر از درم برانی و اگر از کرم بخانی، دیم آن که بشکنم از که دو حاکم جزایی. دیم گمان که بشکنم که تو حاکم جدایی.
سالی از برنامه پرسش پاسخ تاریخی دارم در مورد توابق مسجد مقدس جنگران، خواهش میکنم که توضیحاتی بدم.
خب جناب استاد پیشوایی، سابقه مسجد جمکران در قم مورد نظر این شنونده عزیز است.
یادم میاد که در برنامه های گذشته یه بارم یکی از عزیزان
پرسیده بودن
یکی از عزیزان شنونده سؤال کرده بودن راجع به سابقه مسجد جمکران. همون موقع ما توضیح لازم را عرض کردیم. سابقه احداث مسجد جمکران به قرن سوم برمیگرده و این مسجد اونجور که تاریخ نشون میده و سابقه کار نشون میده در قرن سوم ساخته شده و قدیمی ترین مدرک این قضیه یکی از کتابای مرحوم صدوق به نام مونس الحزین فی معرفت الحق والیقین که از کتاب مونس الحزین مرحوم صدوق گویا در تاریخ قم، حسن محمد بن حسن که تاریخ قم نوشته، صاحب تاریخ قم از کتاب مونس الحزین مرحوم صدوق نقل میکنه که متأسفانه کتاب مونس الحزین مرحوم صدوق الان در دسترس نیست، نسخه‌اش از بین رفته. اجمال قضیه اینه که عرض کنم که شخصی بوده از اهل جمکران به نام حسن بن مسلی جمکرانی، میگه من تاریخشم میگه من خوابیده بودم، چند نفر آمدن در زدن مرا بیدار کردن و من لباسام، اجمال قضیه رو من عرض میکنم، حالا منبع عرض میکنم که این صاحب سوال و دیگر علاقه‌مندان تفصیل قضیه را مراجعه کنند و مطالعه بفرمایند. من بعضی از لباسام اشتباه پوشیده بودم، از پشت در یادآوری کردن و رفتم و به محلی که بعدا عملا مسجد ساخته شد و زمین بود به اونجا رسیدم. دم جوانی نشسته روی یک تختی، یک کرسی و شخص پیری کنار اون نشسته که میگه من مثلا اون خضر بوده، یعنی به تشخیص این شخص اون خضر بوده و دیم در کنار اون شخص جوان هستن و مشغول عبادت هستن که اون جوان حضرت مهدی سلام علیه بوده. به من گفت که حسن ابن مسلم این زمین را فلان شخص اسمش بود، فلان شخص چند ساله قصب کرده و بدون حق اینجا را تصرف کرده و اینجا کشت و زرع میکنه، حق اونیست، این زمین را برو از او بگیر و اینجا مسجد احداث کنید. من همینجا یادآوری میکنم که بعضی ها این قضیه بنای جمکران را میگن خواب و رویا بوده. نه خیلی، این خواب و رویا نبوده، در بیداری اتفاق افتاده. این حسن ابن مسلی قمی را آمدن از خواب بیدار کردن ولی بقیه قضیه در بیداری اتفاق افتاده. این کسی بگه این مربوط به رویاست، این اشتباهه. و اینجوری بوده که حضرت دستور بنای مسجد را صادر کردن و حسن مسلی جمکرانه با همکاری ایده از مؤمنین بنای اولیه مسجد جمکران را اونجا گذاشتن. این اصل قضیهش در کتاب مونس الحزین فی معرفت الحق والیقین مرحوم صدوق نقل شده که متاسفانه نسخه اون کتاب حداقل در دسترس ما نیست، موجود نه و چاپ نشده. و حسن ابن محمد ابن حسن قمی گویا اون را در تاریخش نقل کرده که متاسفانه در نسخه‌های موجود تاریخ قم تا اونجا که در اختیار ما هست این قضیه در اون نیست، گویا در این نسخه که بعد از چاپ شده یا افتاده چجوری شده. و تفصیل قضیه را مرحوم حاج مرزا حسین تبرسی نوری استاد مرحوم شیخ عباس قومی
صاحب مستدرک،
صاحب مستدرک الوسائل و صاحب آثار و تألیفات متعددی دیگه، مرحوم حاج مرزا حسین نوری استاد مرحوم شیخ عباس قومی در کتاب النجم الثاقب آورده. کتاب النجم الثاقب کتاب نسبتا قطوریه، کلش مربوط به حضرت مهدی سلام علیه و مباحث مربوط به حضرت مهدی رو آورده، قضایای زیادی آورده، اون چه در غیبت کبرا اتفاق افتاده، اون چه در غیبت صغرا اتفاق افتاده. مرحوم حاج مرزا حسین تبرسی این قضیه بنای مسجد جمکران را در باب هفتم این کتاب، در اول باب هفتم کتاب اولین حکایت که نقل میکنه همین قضیه بنای مسجد جمکرانه و اونجور که ایشون نقل میکنه در 273 این مسجد بنا شده،
نیمه دوم قرن سه،
نیمه آخرای قرن سه. و بنابراین هم شنونده عزیز و علاقه من برای تفصیل قضیه میتونن به کتاب النجم الثاقب مراجعه و ملاحظه بفرماین و هم سایر علاقه مندان و مشتاقان میتونن مراجعه
کنن و انشالله با مطالعه خودشون بیشتر بتونن پی ببرن به مطالب. باز در خدمت شما عزیزان هستیم با میان برنامه و سوال دیگری که مطرح بشه در برنامه.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
با سلام و عرض تشکر خدمت آقای پیشوایی، چرا با وجود مرجع و مورد قبول بودن امام صادق علیه السلام از طرف شاگردانش همچون مثلا ابو حنیفه یا مثلا مالک یا دیگران که معترف به صحت و عظمت علمی استاد یعنی امام صادق علیه السلام بودند اما از نظر مذهبی راه دیگری رو پیمودند و مذاهب متنوع را پی گرفتند؟
سوال این شنونده گرامی این هست که شاگردان امام صادق بعضیاشون با توجه به اینکه خودشون هم اذعان داشتن به مقام علمی امام، چرا مذهب دیگه رو ابداع کردند، پیروی کردند یا بالاخره راه دیگه رو رفتند؟
اصولا بعد از سقیفه مسلمان ها دو دسته شدن، ابتدا بر سر خلافت دو دسته شدن، بر سر جانشینی رسول خدا دو دسته شدن.
بله.
ولی این به فرهنگ و معارف و تفسیر و حدیث و فقه و اینا هم سرایت کرد و هرچه زمان پیش رفت مسیر این دو دسته عوض، یعنی با هم جدا شد مسیر اینا. به این صورت جدا شد که کسانی که به جانشینی علی علیه السلام معتقد بودن یعنی شیعه، بعد از علی علیه السلام هم به جانشینی فرزندان او معتقد شدن و اینا عقیده داشتن و دارن وارث حقیقی علوم رسول خدا و علم قرآنی همینها هستن، همینها هستن که معصوم هستن، همینها هستن که اعلم امتن، همینها هستن که افضل امتن، همینها هستن که همه چیز مربوط به اسلام را میدونن. بنابراین در اخذ علوم و معارف هم شیعه آمدن دنبال اهل بیت به عنوان وارث علوم پیغمبر. اما کسانی که چنین عقیده نداشتن و تداوم خلافت را و جانشین خلافت را در غیر دودمان اهل بیت گرفتن، اینها در اخذ معارف اسلامی رفتن سراغ صحابه و بعد از صحابه رفتن سراغ تابعین. نه اینکه همه علم اینا از جایدی آمده بود، ولی علم اینها مثل علم اهل بیت خالص نبود. به علاوه اینا پاسخگوی همه چیز نمیتونستن باشن، خیلی جاها کم آوردن و اجتهاد میکردن، کم میآوردن و اجتهاد میکردن. از ائمه ما علیهم الصلاه و السلام نقل شده که امام باقر و امام صادق سلام علیه میفرموده، از اینا نقل شده، در زمان خودشون میفرمودن هرچی من بهترت میگفتم، هرچی من به شما گفتم، از من بپرسید که این کجای قرآنه، من جاشو به شما نشون بدم. ائمه ما میفرمایند که حدیث من حدیث پدرم است، حدیث او حدیث پدرش است، حدیث جد منه، حدیث او هم حدیث پدرش تا میرسه به علیه السلام، حدیث او حدیث جد من امیر المومنینه و حدیث جد من امیر المومنین حدیث پیغمبره. این اتصال پیدا میکنه مال اهل بیت به پیغمبر و به قرآن، در حالی که صحابه اینجوری نبودن، خیلی جاها به رأی خودشون اجتهاد میکردن. فرمودن که مثلا امثال ابو حنیفه یا فقهای اون زمان، دانشمند اون زمان، به عظمت علمی امام صادق معترف بودن، ولی درسته، ولی آیا امام صادق را امام معصوم میدونستن؟ نه، همه جا خودشون رو مقید نمیدونستن مطابق امام صادق فتوا بدن، خودشون اجتهاد میکردن، خودشون نظر میدادن. مثلا در مورد ابو حنیفه نوشتن که ایشون فقط 17 تا حدیث را قبول داشته از احادیث نبوی، این را ابن خلدون در مقدمه داره. این را البته علمای اهل سنت، برادران اهل سنت امروز دیدم که اشکال میکنن به ابن خلدون که قضیه به این صورت نبوده، چی گفته که ابو حنیفه فقط 17 تا حدیث را قبول داشته. کسانی که این را نقل میکنن میگن ابو حنیفه که میگفته 17 تا حدیث را من قبول دارم، میگفته که صحیحش 17 تا حدیثه، نه که فقط کل حدیثای نبوی این 17 تا است، میگفته که قاطی شده احادیث ساختگی با احادیث نبوی، همین 17 تاش قابل قبوله، من 17 تاش قبول دارم. حالا بگو 17 در نه 700 ترجمه کردی. خب این احادیث پاسخگوی این همه سوالات معارفی که نبود، این همه سوالاتی که برای مردم پیش می آمد که نبود، پاسخگوی نیازهای زمان نبود. در بقیه ابو حنیفه چی کار می کرد؟
اجتهاد می کرد.
اجتهاد چجوری می کرد؟ با قیاس و استحسان عمل می کرد، قیاس می کرد،
عمل برای خود می کرد.
خب ابو حنیفه نمی رفت از امام صادق بپرسه آقا شما حدیث نبوی در قید این 17 مورد دارید یا ندارید، به خودش حق می داد اجتهاد کنه. اجتهاد هم که می کرد، اجتهاد با قیاس و استحسان می کرد. یکی از منابع اجتهاد اهل سنت می دونیم که هیچ قیاسه. اینجوری شد که اینا 100% مطابق فتاوای فقهی و معارفی امام صادق سلام علیه عمل نمی کردن. بنابراین بنای این انشقاق و دو دستگی که گذاشته شد، ابتدا بر سر یک مسئله اساسی، بر سر مسئله جانشینی رسول خدا، به تدریج هر دسته دنبال رهبران سیاسیشون رفتن. دنبال رهبران سیاسیشون که رفتن، فقه را از اونا گرفتن، تفسیر را از اونا گرفتن، حدیث را از اونا گرفتن و این تفاوت ها به مرور زیاد شد.
بله، خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی و از شما عزیزان شنونده هم بسیار بسیار متشکر هستیم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید، ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی فرمودید، با این امید که در هفته های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما نصیبمون بشه، همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.